مهندسی. تشرف 2:35 براتون پخش میشه، 2:45 بامداد زمان پخش زیارت وارث است با نوای جناب آقای عابدی، و ساعت 3 با صبح نیاز به استقبال لحظات نورانی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 3:32 خواهد بود و زمان طلوع آفتاب هم 5:10. بعد از اذان و دعا و نیایش 3:50 میتونید با اندیشه آفتاب همراه باشید و حسینیه ها 4:20 براتون پخش میشه، فضیلت برپای روزه های خانگی. اما علاقمندان به برنامه مکارم خوبان میتونن 4:40 این برنامه رو بشنون در سخلاق حضرت آیت الله مظاهری. ساعت 5 صبح هم فقه آل محمد رو براتون پخش میکنیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی و پایان بخش مجموع برنامه های بخش سوم بر کرانه فرات هست در ساعت 5:30 تحلیل نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی که انشاءالله این برنامه رو هم بشنوید و مورد پسندتون قرار بگیره. مرور به راه ارتباطیمون داشته باشیم، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به 30162 پیمک بزنید یا تلفن بزنید به 162 راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و راه ارتباطی رادیو معارف را خدمتون عرض بکنم، 30553 سامانه پیام کوتاه و دو تلفن آشنای 025 329 10551 و 329 10552. انشاءالله که افتخار همراهی با شما شنوندای عزیز و ارجمند رو تا پایان مجموع برنامه‌های این بخش داشته باشیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با همکاران عزیزم در میون بگذارید، قطعا در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه مؤثر خواهد بود. اما در ادامه بخش سوم برنامه‌ها از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت دعوت بکنم که شنونده روایت کتاب باشید، روایت کتاب پس از 20 سال.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه به پیشنهاد عمرو بن عاص ذوالکلاء همیری شیخ بزرگ شام رو به قصرش دعوت کرد و با حیله از اون خواست بر ضد امام علی فتوا بده و مردم شام رو بر ضد حضرت تحریک کنه. از طرف دیگه به دیدار جریر ابن عبدالله بجلی فرستادی امام علی علیه السلام رفت و گفت حاضر به چند شرط با امام بیعت کنه. جریر از شنیدن شروط معاویه در هم رفت. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 17.
آه
معاویه به دیدار جریر ابن عبدالله بجلی فرستاده امام علی رفته بود تا با اون درباره شرطهای بیعتش با امام صحبت کنه. جریر بعد از شنیدن شروط معاویه تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
روزی که میخواستم به شام بیایم نزد امیر مؤمنان علی رفتم و پرسیدم چرا دست به شمشیر میبرید در حالی که میشود با زبان این گره را گشود. علی که میخواست حجت را بر کوفیان تمام کند مرا پیک خیش کرد و فرمود به شام برو و بیعت فرزند ابو سفیان را بستان و اگر بیعت نکرد او را به جنگ مژده بده. و علی گفتم آیا معاویه را به ابقای حکومتش در شام به طمع نیندازم و بیعتش را بستانم تا آنگاه که پایی حکومتت محکم گشت اصلش نمایی؟ علی قاطعانه گفت مبادا که من ظالمان را به یاری گیرم و در کارم ریا و نیرنگ ببازم. برو بدون هیچ شرطی بیعتش را بستان.
جریر با این فکر بلند شد و از پنجره به درختان باغ نگاه کرد که در نور ضعیف مشعلها مثل اشباحی به جنبش در آمده بودند. صدای امام مدام تو گوشش تنین مینداخت که فرموده بودند بدون هیچ شرطی از معاویه بیعت بگیر. جریر فهمیده بود که معاویه بدون شام بیعت نمی‌کنه و اصرارش برای گفتگوی بیشتر با اون بیفایده است. از طرف دیگه مرزی رو که امام علی برای مذاکره مقابلش گذاشته بود خیلی سخت گیرانه می دید. جریر با درماندگی به مشاورش نگاه کرد. ابن کفیل که تردید و درماندگی جریر رو دید به اون نزدیک شد و آروم گفت
ابن عبدالله نیک می دانی که بیش از این نمی توانیم در شام معطل شویم. از طرفی هم اکنون تمام عراق و حجاز چشم به تو دوختند تا آنان را از جنگ دیگر برهانی. اگر بی نتیجه بازگردی خود را خار کرده ای و مالک را که مخالف آمدن تو به شام بود بزرگ کرده ای. نظر من این است که با معاویه ابن ابی سفیان به توافق برسی و تصمیم آخر را به علی ابن ابی طالب واگذار کنی. اگر او پذیرفت که افتخاری نصیب تو گشته و اگر مخالفت کرد همه علی را می شناسند.
جریر تو فکر رفت و با خودش گفت
سخن ابن کفیل عاقلانه است. من به علی قول دادم که با مذاکره معاویه را به حق دعوت خواهم کرد. اکنون اگر بی نتیجه بازگردم جز سرشکستگی چیزی برایم باقی نمی ماند. چه ایرادی دارد که معاویه به حکومتش برسد، علی نیز با آرامش کامل به حکمرانیش بپردازد و زحمت جنگ و لشکرکشی و تفرقه امت را به جان نخرد؟ بیشک اگر برکات این توافق را ببیند دست از سخت گیری نیکشد. آری این چنین هر دو طرف سود میبرند و من نزد هر دو جناح عزیز میشوم.
سکوت و تفکر جریر انقدر طول کشید که معاویه پرسید
چه شد ابن عبدالله؟ نظرت چیست؟
جریر به خودش اومد و با صدایی که تردید در اون موج میزد گفت
هر چه میخواهی بنویس من هم مینویسم.
احسنت جریر، کاش تمام یاران علی چون تو بودند.
معاویه و برادرش عتبه با عمرو بن عاص مشغول گفتگو درباره ذوالکلاء همیری و شرحبیل بن سمت کندی بودند که غلامی وارد شد و بعد از تعظیم گفت
امیر به سلامت باد. دو پیک از مدینه آمدن و خواستار ملاقات با شمایند، چه فرمان می دهید؟
معاویه بدون اینکه سرشو برگردونه پرسید
که هستند؟
نمی دانم امیر، نخواستن نامشان فاش شود.
عمر با تعجب به عتبه نگاه کرد. معاویه به سمت غلامش برگشت و پرسید
تو نیز آنان را نشناختی؟
نه امیر، نقاب به صورت زدند. میگویند فقط نزد شما نقاب از چهره برمی‌دارند.
عمر ابن عاص رو به غلام کرد و پرسید
از سوی که آمدند؟
میگویند از سوی بانو نائله همسر خلیفه مقتول آمدند.
لحظه ای نفس تو سینه معاویه حبس شد و با تعجب به عمرو بن عاص نگاه کرد. عمرو لبخند زد. معاویه رو به غلام کرد و گفت
زود آنم را به داخل بخوان.
معاویه اینو گفت، بعد رفت و مقتدرانه روی تختش نشست. کمی که گذشت دو غریبه وارد تالار قصر شدن و تعظیم کردن. از چهره های عرق کرده و لباس های خاکی اونا معلوم بود که از راه دوری اومدن. با دیدن اونا عتبه گفت
نقاب بردارید و خود را معرفی کنید.
یکی از اون دو مرد گفت
اجازه دهید ابتدا پیغام بانو نائله را ابلاغ کنیم.
پیغامتان چیست؟
مرد به تخت حاکم شام نزدیک شد و نامه و صندوقچه ای رو به معاویه داد. حاکم شام نامه رو باز کرد و خوند. صورتش سرخ شد و چشماش برق زد. بعد با عجله صندوقچه رو باز کرد و پیراهن سفید و خونالودی رو بیرون آورد و به اون نگاه کرد. پیک گفت
این پیراهن خونین خلیفه مقتول است که بانو نائله برای شما فرستاده است تا آن را بر مظلومیت خلیفه و قصاص قاتلینش گواه گیرید. بانو از شما خواستند انتقام خون خلیفه مظلوم را بستانید.
عمرو بن عاص با چشمانی بهت زده پیراهن رو گرفت. معاویه از تختش پایین اومد و روبروی فرستاده ها ایستاد و گفت
نقاب بردارید تا چهره مردانی را ببینم که به خون خلیفه مظلوم وفادارند.
دو مرد نقابشون رو برداشتن. معاویه با دیدن اونا تعجب کرد. یکی از دو مرد گفت
آیا امیر ما را می شناسد؟
مگر می شود نعمان ابن بشیر و حجاج ابن خزیمه را نشناخت؟
جناب نعمان ابن بشیر، صحابی گرامی رسول خدا و بزرگ انصار، به شام خوش آمدی. چرا سایر انصار مانند تو ما را یاری نمی کنند؟
نعمان با لبخند گفت
هرچند برخی از آنان شما را یاری نمی کنند، علی را نیز یاور نیستند.
معاویه رو به حجاج کرد و گفت
چه خوب کردی نزد ما آمدی ابن خزیمه، تو شاعر و سخنوری بزرگ هستی.
سلام بر تو یا امیر المؤمنین.
با شنیدن این حرف سکوتی عمیق در جمع حاکم و دل حاکم شام از شیرینی وصف ناپذیری پر شد. اولین بار بود که کسی معاویه رو امیر المؤمنین خطاب می کرد. حجاج که تأثیر کلامش رو دید ادامه داد
هرچند خلیفه کشته شده و علی ابن ابی طالب افسار خلافت را به دست گرفته است، بدان که تو از او نیرومندتری امیر.
چرا چنین میگویی ابن خزیمه؟
زیرا کسانی با تو هستند که وقتی سخن میگویی حرفی ندارند و هرگاه دستور میدهی چیزی نمیپرسند. حالان که اطرافیان علی هنگامی که او سخن میگوید به سخن میآیند و مجادله میکنند و هرگاه فرمانی میدهد سوالها دارند. پس اندک کسانی که با تو هستند بهتر از کسرت گروهی است که با علی هم پیمان شدند.
با شنیدن این حرف چشم معاویه از خوشحالی برق زد. رو به غلامش کرد و گفت
این دوتن را گرامی بدارید، بر آنان لباس فاخر بپوشانید و از طرف من 1000 سکه به آنان هدیه بدهید. ما به چنین مردانی استوار نیازمندیم.
نعمان و حجاج از تالار قصر بیرون رفتن. معاویه به سمت تختش رفت. بعد رو به عمرو بن عاص کرد و در حالی که به پیراهن خونین خلیفه نگاه میکرد گفت
این پیراهن چشم مرا چنان روشنی داد که پیراهن یوسف به چشم یعقوب نداد.
این پیراهن همان خاکی است که سامری در خمیر گوساله طلایش ریخت تا آن را به صدا درآورد و مردم را به پرستش وادارد.
تالار قصر شلوغ بود. بزرگان و حاکمان و فرماندهان نقاط مختلف شام با لباسای فاخر، دستبند و گردن‌آویزهای قیمتی که قدرت و ثروتشون رو به رخ دیگران می‌کشید دور هم جمع شده بودند. هشام و پسرش زید برای مجلس ایستاده بودند. مقابلشون محمد و عبدالله فرزندان عمرو بن عاص، کنار بسر بن ارتات و ابوالاعور سلمی، ضحاک بن قیس و عبدالرحمن بن خالد گرم گفتگو بودند. کمی که گذشت حاکم شام با قبای اطلس و دستاری که بر اون یاقوتی سرخ و درشت بود داخل شد و روی تخت نشست. حاضران تعظیم کردند. کمی که گذشت عتبه گفت:
امیر معاویه، شما اشراف شام، حاکمان و فرماندهان سپاه و بزرگان را اینجا فرا خوانده تا رأی و تصمیم شما را درباره سرنوشت خود و سرزمینشان بداند، زیرا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان اراده های خیش را تغییر دهند. پس همگی به آنچه امیر می گوید گوش فرا دهید و درباره اش بیندیشید و آنچه را رضایت خدا و رسولش در آن است به زبان آورید، بلکه رستگار شوید.
معاویه به حاضران در مجلس نگاه کرد، بعد کنار گوش برادرش عتبه گفت:
چرا شرحبیل ابن سمت کندی و زلکلای همیری را در جمع نمی بینیم؟
امیر به سلامت باد، هر دو از آمدن امتناع کردند.
عمرو بن عاص سرش را به گوش معاویه نزدیک کرد و گفت:
بیم مکن امیر، سخنت را بگو که امروز روز بزرگی است.
معاویه به جمع نگاه کرد. حاضران منتظر بودند تا حرفهای حاکم شام را بشنوند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده و عزاداران حسینی. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. امروز هم با شما هستیم و در کنار شما با برنامه پرسمان تربیتی به مدت 45 دقیقه و از این که همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگر مایل هستید با برنامه پرسمان تربیتی در ارتباط باشید، 329-10-551 و دو رو فراموش نکنید با پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553. در مورد مبانی و اصول تربیتی نوجوان داریم با شما صحبت میکنیم در این برنامه و حتما پدر و مادرهای دغدغه مند میتونن با مطرح کردن سوالات خودشون و دریافت پاسخها کمک بکنن به تربیت دینی نوجوان خودشون. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان، که در این مسیر کمک کار ما خواهند بود. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و همه پدر مادرهای عزیز و دوست داشتنی که برنامه پرسامان تربیتی رو دارن گوش میدن. عصر خوبی رو براشون آرزو میکنم. امیدوارم که برنامه ما بتونه به سوالات و چالش‌های اونها در زمینه تربیت نوجوان پاسخ بده و اونها رو با مبانی تربیتی نوجوانی آشنا بکنه که ما دوست داریم به اونها ماهیگیری رو یاد بدیم به جای اینکه ماهی رو تقدیمشون بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در راستای محوریت مبانی تربیتی نوجوان در این برنامه رسیدیم به مبانی تربیت دینی و امروز می‌خوایم به ریز موضوع شناخت نیازهای روحی نوجوان بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
موضوع بسیار مهمی رو فرمودید خانم شیرعلی جان که ما باید بهش توجه بکنیم. من سه تا نیاز رو خیلی مختصر و کوتاه خدمت والدین عرض می‌کنم. اولین موضوع که تو برنامه گذشته یه اشاره خیلی کوتاهی نسبت بهش داشتم، بحث نیاز به شناخت خداوند، معنویت و دینداری هست.
بله.
توی این سنین بچه های نوجوان، دخترها و پسرها علاقه‌مندن که از مبدأ هستی آگاه بشن، خالق خودشون رو بشناسن و یک ارتباط خاصی رو هم با خداوند برقرار کنن. وظیفه والدین اینه که بتونن زمینه این شکوفایی رو توی این مسئله فراهم بکنن و جوانانی که روح و قلب بسیار پاکی دارن بتونن با یک شناخت درست از مختصات ارتباطشون آگاه بشن و جای خودشون رو تو نظام هستی پیدا کنن. وقتی ما نگاه میکنیم نادره به این نیاز، یه سری شبهات و مشکلات رو هم توی نوجوان ها میبینیم. اگر دقت کرده باشید، مثلا بعضی نوجوان ها میگن مادر ما میخواد نمازمون رو فارسی بخونیم، چرا حتما باید عربی بخونیم؟ چرا نماز دو رکعت باشه، چهار رکعته؟ چرا چهاره، چرا دو نه؟ یعنی سوالاتی که بچه ها دارن عموماً به این شکله و ما نگاه میکنیم میبینیم پیش‌فرض که دوست دارن با خدا ارتباط بگیرن برقرار هست، در مورد مدلش دارن مدام چک و چونه میزنن و چالش دارن و شبهه‌های مختلفی براشون پیش میاد. این به خاطر اینه که نیاز به شناخت خداوند و اون بحث معنویت و دینداری توی بچه ها به عنوان یکی از نیازهای روحی نوجوان به شدت وجود داره. موضوع دوم نیاز به ابراز محبته. حالا اون شبهاتی رو که گفتم اگر والدین عزیز پاسخی براش دارن، جوابی پیدا کردن، یا اگر خودشون چالش دارن حتما با برنامه تماس بگیرن و سوالشون رو مطرح بکنن که بتونیم پاسخ بدیم. دومین نیاز، نیاز به ابراز محبت. احساسات و عواطف یک بخش مهم در دوره نوجوانی هست. شناخت این ویژگی ها و تحولات عاطفی باعث میشه که والدین بتونن مسائل و مشکلات عاطفی دوره نوجوانی رو با دقت نظر بیشتری حل بکنن. یکی از مهمترین موضوعات نیاز شدید بچه ها به دوست داشتن و دوست داشته شدن هست. بله. یعنی هم دلشون میخواد که یکی اونها رو خیلی دوست داشته باشه و هم اونها دوست دارن یکی دیگر رو خیلی دوست داشته باشن. خود همین میشه یه مبنا برای کارهای اونها. ارتباط با جنس مخالف همینجا شکل میگیره.
بله.
توجه به حسادت ها و مقایسه ها همینجا شکل میگیره که نوجوانا میگن که تو مثلا خواهرمو از من بیشتر دوست داری، یا مثلا این دختر خانم میگه شما برادرمو بیشتر از من دوست دارید، ببینید به اون آزادی هایی میدید که به من نمیدید. یعنی برای بچهای موضوعات مهمه و دارن روش فکر میکنن. امام صادق علیه السلام میفرمایند که بدون تردید خداوند بر بنده خودش به خاطر شدت محبت به فرزندش رحم میکنه. یعنی وقتی که میایم این مبانی، این روانشناسی رشد رو در نظر میگیریم، میذاریم کنار احادیثی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده.
بله.
نگاه میکنیم میبینیم دستورات دینی که به ما داده میشه در مورد اینکه چجوری به همسرت بگو دوستت دارم، چجوری به بچت محبت کن، از سفر میای اول کدوم بچت رو ببوس، بهش هدیه بده، چه جوری هدیه بده، چه جوری فرق نذار،
چه هدیه‌ای بخر.
همه اینا قرار گرفته برای اینکه ما به صورت دقیق روانشناسی رشد رو متوجه بشیم، مختصات تربیت رو بفهمیم.
درسته.
در فضای درستی با بچه هامون در واقع برخورد بکنیم. این حدیث امام صادق علیه السلام ناظر به همین مسئله است که شما به عنوان پدر و مادر تأمین کننده محبت بچه ها باید باشید و بچه ها دوست دارن دوست داشته بشن و کسی اونها رو دوست داشته باشه و این فضا رو ما باید در خانواده ایجاد بکنیم و بچه هایی که در دوران کودکی و نوجوانی محبت کافی دریافت بکنن، یک روان سالم و شخصیت سالم رو در بزرگسالی دارن که میتونن همین محبت رو به همسرشون و فرزندانشون بدن. و نکته مهم همینجاست، فردی که توی کودکی محبت دریافت نکرده چجوری میخواد فردا به عنوان یه همسر و پدر به فرزند و همسر خودش محبتی رو نثار بکنه. و نکته سوم که از نیازهای روحی بچه‌ها هست، نیاز به احترام و تکریم شخصیت هست. درسته. یعنی چی؟ ما احترام، عزت نفس و اعتماد به نفس رو مفصل تو برنامه‌های گذشته گفتیم. بچه‌ها به شدت دوست دارن که مورد تکریم و شخصیت دادن قرار بگیرن که اعتماد به نفس داشته باشن. والدین پرورشگر با نگرش مثبتشون سعی می‌کنن که بچه‌هاشون رو تربیت بکنن. یعنی اونها دست خدا رو توی رویدادهای مختلف زندگی می‌بینن و این روحیه رو هم به بچه‌هاشون القا می‌کنن که باید برای ابدیت تلاش بکنن، برای آخرت تلاش بکنن و مسائل و مشکلات زندگی رو پشت سر قرار بدن. سه تا عنوان به صورت مختصر و یک جمله بگم. چه ارتباطی به مبانی تربیت دینی داره؟ نماز خوب، روزه خوب، عبادات خوب محقق نمیشه مگر اینکه ما در یک فضای درست خدا رو به بچه ها بشناسونیم.
بله.
به بچه ها احترام و شخصیت بدیم و اونها رو دوست داشته باشیم. وقتی این سه تا فضا محقق شد، ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که در یک جاده درست داریم ماشین تربیت دینی رو به سرمنزل مقصود میرسونیم.
بسیار ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید. و اما بریم به بخش دوم برنامه‌مون و پاسخ گفتن به پرسش‌های شما عزیزان شنونده است. اگر شما پدر و مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ، یا نه هر عزیزی که دغدغه نوجوان‌ها رو داره و سؤالی در ذهنش داره، شبهه‌ای داره که فکر می‌کنه پاسخ اون می‌تونه راهگشا باشه در مسیر تربیت نوجوان‌ها، حتما این سوالات رو می‌تونید با ما مطرح بکنید و در میون بگذارید. انشالله قول می‌دیم که در برنامه پرسمان تربیتی مطرح بشه و پاسخش رو دریافت بکنید. 329-10551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباط با برنامه پرسمان تربیتی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
و اما سوالاتی که به دستمون رسیده، خانم حیدری اولین سوال رو میپرسم. 901-1959 گفتن پسرم امسال کلاس سومه، میخواد از همین الان نماز رو شروع کنه که در آینده به مشکلی بر نخوره. چه راهی رو شما پیشنهاد میکنید که در این مسیر موفق باشه؟
بله، اول از همه خود این پدر یا مادر عزیزی که پیامک زدن بدونن که نماز و خود مسائل دینی در فطرت بچه ها هست. یعنی نیاز به پرستش و نیایش یکی از موضوعات عمیقیه که توی روان بشر وجود داره. و حتی شهید مطهری در مورد این موضوع جمله قشنگی دارن، میفهمن که یکی از پایدارترین و قدیمیترین تجلیات روح آدمی حس نیایشه. که خب وقتی ما این مسئله رو از این زاویه نگاه میکنیم، این حس چیزی نیست که از بین بره. ممکنه که گاهی کم رنگ بشه، ممکنه در اثر عوامل مختلفی یک فضاهای متفاوتی رو به خودش بگیره، ولی همه بچه‌ها به طور فطری کنجکاو و کاوشگرن و دنبال چراها و سوالات هستن که اون مسائل مربوط به پرستش و نیایششون رو جواب بده. یه بار کتاب 40 پرسش کودکان در مورد خدا رو معرفی کردم از آقای غلامرضا حیدری ابهری، بازم کتاب رو معرفی میکنم. چرا دارم زمینه نماز رو خداشناسی و توحید مطرح میکنم؟ یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه کاهش نگاه به نماز و دوست نداشتن نماز و حتی بی‌علاقگی نسبت به نماز اینه که ما در مسائل توحیدی خودمون رو قوی نمی کنیم. اول باید پرسش های کودکان در مورد خدا رو به صورت دقیق جواب بدیم. به خصوص این که فرمودن پسرشون کلاس سوم هست و یه آقا پسر 9 ساله هستن. پس قبل از این که حتی او شبهه‌ای براش به وجود بیاد، شما با استفاده از این کتاب 40 پرسش کودکان در مورد خدا از آقای غلامرضا حیدری ابهری پاسخ سوالات این فرزندتون رو در مورد خدا بدید و جهان بینی توحیدیش رو تقویت بکنید و خدا خداباوری رو در او بسیار قوی بکنید. که چه اتفاقی بیفته؟ وقتی که نماز رو شروع کرد با هر مسئله ساده‌ای جا نزنه، توحید باوری و جهان بینی توحیدیش او رو تا انتها ببره. خود ماها اگر داریم خوب نماز میخونیم، یکی از مهمترین دلایلش اینه که مبدأ و معاد رو قبول داریم و خداوند رو باور داریم.
درسته.
و نسبت به میزان اعتقادمون به خداوند نمازهای با کیفیت تری رو میخونیم. یعنی این خیلی مسئله درسته. مهمیه. خب حالا چی کار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ اول از همه خودتون شبهاتی رو که میتونن زیرا به نماز رو تو ذهن بچه بزنن لیست کنید. اول از همه خودتون بدونید که چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد. ممکنه فردا بره با دوستش صحبت کنه، بگه حالا مگه کی قیامت رو دیده که تو داری نماز میخونی؟ حالا مگه الان مامانت که میگه بهت نماز بخون یا گفتن خدا اون دو